ساعت 6 بامداد در ایران، این صدای رادیو فرداست. من مراد ویسی هستم با آخرین خبرها. یوکیو آمانو و عباس عراقچی دوشنبه در وین ملاقات می‌کنند. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس توقف تولید اورانیوم 20% غنی شده را تکذیب کرد. آمریکا 1,000,000 دلار برای اسکان مجاهدین خلق در خارج از عراق اختصاص داد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تایید کرده است که یوکیو آمانو، مدیر این آژانس، روز دوشنبه در وین با عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران، دیدار و ملاقات خواهد کرد. به گزارش رویترز، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به دنبال دسترسی به تأسیسات هسته‌ای، اسناد و دست‌اندرکاران برنامه هسته‌ای ایران به عنوان بخشی از بازرسی‌ها و تحقیق خود در این باره است. دوره جدید مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 نیز قرار است 15 و 16 آبان در ژنو برگزار شود. در همین ارتباط حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، انتشار خبری به نقل از وی در مورد توقف تولید اورانیوم 20% غنی شده در ایران را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای حسینی روز پنج شنبه این موضوع را که وی گفته است موضوع تعلیق و توقف در حال حاضر بی‌معناست زیرا اصلا تولیدی وجود ندارد، رد کرد. روز چهارشنبه خبرگزاری خانه ملت به نقل از سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته بود سوخت 20% مورد نیاز برای راکتور تهران تولید شده است و دیگر نیازی به تولید آن وجود ندارد. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد برای کمک به انتقال و اسکان مجاهدین خلق به خارج از عراق 1,000,000 دلار به سازمان ملل کمک می‌کند. دبیر کل سازمان ملل روز چهارشنبه اعلام کرد که صندوقی به این منظور تأسیس شده است. مری حرف، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، با اعلام این خبر گفت به نظر آمریکا تنها راه تضمین امنیت و سلامت اعضای مجاهدین خلق ساکن در اردوگاه لیبرتی یا حریه عراق اسکان آنها در کشورهای دیگر است. حدود 3,000 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق از اردوگاه اشرف در نزدیکی بغداد به اردوگاه حریه منتقل شدند. بنابر گزارش‌ها تا کنون آلمان و رومانی موافقت خود را با پذیرفتن گروهی از آنها اعلام کرده اند، اما سازمان ملل برای انتقال سایر آنها به کشور دیگر با مشکل مواجه است. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، انتقاد تند جمهوری اسلامی به گزارش او را بیانگر رفتار متناقض مقام‌های ایران به ویژه از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی توصیف کرد. احمد شهید روز پنج شنبه به خبرنگاران گفت مقام‌های ایرانی که اخیراً با او ملاقات کرده‌اند کمی از رویه انکار دور شده‌اند و برخی مشکلات حقوق بشری را در جمهوری اسلامی می‌پذیرند. او افزود با این حال او از واکنش شدید ایران به گزارش تازه‌اش متعجب نیست، چرا که این واکنش به گفته ای وی با الگوی کلی رفتارهای مقامات ایران جور در می‌آید که ضمن شنیدن سخنان مثبت از آنها عملاً شاهد تغییرات کافی در وضعیت حقوق بشر در ایران نیستیم. وزارت خارجه ایران گزارش تازه احمد شهید را که روز چهارشنبه به کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل ارائه شد مغرضانه و با انگیزه سیاسی خوانده و گفته است که ایران اصلا انتصاب گزارشگر ویژه در امور حقوق بشر خود را به رسمیت نمی‌شناسد. در اینجا و در پایان این بخش خبری از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه هفتگی .com باشید.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه دیگر از سری .com با من حامد پارسی همراه هستید و این بار هم گشت و گذار رادیویی خواهیم داشت در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. این هفته برای شما از دو محصول جدید اپل خواهیم گفت که روز سه‌شنبه 30 مهر ماه به مشتاقان فناوری‌های جدید معرفی شد. سریع هم به فیسبوک می‌زنیم که روز دوشنبه اختلال در سرورهایش مشکلاتی را برای ارسال و به اشتراک گذاری مطلب در این شبکه عظیم اجتماعی ایجاد کرده بود و برایتان خواهیم گفت که در موارد مشابه چه راه‌های جایگزینی برای ارسال مطلب به فیسبوک وجود دارد. گزارشی هم داریم درباره یک ایده تازه گوگل برای عبور از فیلترینگ اینترنتی. ایده‌ای که به ویژه به کار کاربرهای ایرانی میاد.
تکنولوژی‌های امروز.
اپل این هفته سرانجام نشست ماه اکتبر خودش رو برای معرفی محصولات جدید برگزار کرد و در این نشست از چند محصول جدید رونمایی کرد. در نشست روز سه‌شنبه اپل، این شرکت پیشرو در فناوری‌های جدید از تازه‌ترین نسخه از آیپد رونمایی کرد که با توجه به وزن کمتر از 0.5 کیلوگرمی اون تا اینجا سبک‌ترین تبلت 10 اینچیه.
این محصول با ویژگی‌های کاربری متفاوت با 4 نسل پیشین آیپد، از جمله وزن سبک و ضخامت کمتر، نام جدیدی به خود گرفته و آیپد ایر نام دارد و تقریباً 1 هفته دیگر در آمریکا و چندین کشور اروپایی و آسیایی همزمان عرضه می‌شود. محصول جدید اپل در 2 رنگ خاکستری و نقره‌ای با رویه سیاه و سفید عرضه شده و 4 مدل 16 تا 128 گیگابایتی دارد و در بازار آمریکا بسته به امکان برخورداری از اینترنت بی سیم یا سیم کارت از 499 تا 929 دلار قیمت خواهد داشت.
این محصول قرار نیست به طور همزمان در بازار ایران عرضه بشه، اما با توجه به ویژگی‌های بازار محصولات تکنولوژیک در ایران انتظار میره که ظرف چند هفته در دست کاربران ایرانی هم دیده بشه.
شنونده برنامه دات کام هستید.
اما این تنها محصولی نبود که اپل این هفته به مشتاقان فناوری‌های جدید معرفی کرد.
همزمان با عرضه آیپد ایر، اپل از نسل جدیدی از آیپدهای 8 اینچی خود موسوم به آیپد مینی هم رونمایی کرد که علاوه بر اینکه از صفحه نمایش رتینا برخوردار است، در 4 مدل 16 تا 128 گیگابایتی عرضه می شود و مدل‌های مختلف آن از 399 تا 829 دلار قیمت خواهد داشت.
شبکه‌های اجتماعی.
دوشنبه این هفته بسیاری از کاربران فیسبوک برای چندین ساعت با مشکلاتی در این شبکه اجتماعی روبرو بودند. تقریباً هیچ درخواست دوستی ثبت یا تایید نمی‌شد، هیچ کامنت یا لایکی درج نمی‌شد و برای ساعتی امکان ارسال هیچ پست یا عکس تازه‌ای به این شبکه اجتماعی نبود. البته بسته به اینکه شما در چه ساعتی و از چه طریقی به فیسبوک متصل بودید، ممکنه که تجربه متفاوتی از این اختلال فیسبوکی داشته باشید. با این حال چنین اختلالی که ممکنه باز هم در ارتباط‌های فیسبوکی شما پیش بیاد، شاید وقفه‌ای در استفاده شما از این شبکه عظیم اجتماعی به وجود بیاره، اون هم در شرایطی که ضروری شما از طریق فیسبوک اطلاعاتی فوری رو در اختیار دوستان، مخاطبان یا کاربرانتون قرار بدید. وبسایت مشبل که بر موضوع اینترنت، فناوری‌های جدید و شبکه‌های اجتماعی تمرکز داره، چند پیشنهاد به مخاطبانش ارائه کرده که ممکنه در چنین شرایطی به کمک اونها بیاد و اجازه مدیریت محتوای فیسبوکی رو به اونها بده. اپلیکیشن‌های تبلت و گوشی‌های هوشمند.
سرورهایی که فیسبوک از طریق اونها محتوا رو دسته‌بندی و ثبت و درج می‌کنه، هر یک به شیوه‌های متفاوت و به ابزارهای مختلفی سرویس میدن. مثلا فیسبوک سرورهایی داره که ویژه دریافت و ذخیره سازی محتوا از طریق مرورگرهای اینترنتیه و سرورهای دیگه‌ای داره که به کار دریافت و ذخیره سازی اطلاعات از طریق اپلیکیشن‌ها میان. در بیشتر مواقع اگر اختلالی پیش بیاد که بر عملکرد یک از این سرورها تاثیرگذار باشه، این احتمال هست سرورهای دیگه بدون مشکل به فعالیت خودشون ادامه بدن. بنابراین اگر در ارسال عکس یا مطلب از طریق مرورگرهای اینترنتی مشکل داشتین، حتما ارسال محتوا رو از طریق تبلت یا گوشی‌های هوشمند خودتون هم امتحان بکنین.
هوتسوئیت.
هوتسوئیت یک ابزار محبوب برای ارسال و به اشتراک گذاشتن محتوا روی فیسبوکه که به شما امکان میده بدون آنکه از طریق موبایل یا مرورگر اینترنتی به فیسبوک برین، محتوای مورد نظر رو بر روی اون منتشر کنین. در مواردی چون اختلال روز دوشنبه در فیسبوک، همچنان این امکان هست که از طریق نرم افزاری چون هوتسویت محتوای مورد نظر رو به فیسبوک ارسال کنید. با این حال برخی از عملکردهای فیسبوکی مثل لایک زدن از طریق هوتسویت امکان پذیر نیست و شما نمیتونید از طریق این اپلیکیشن زیر پست‌های دیگران کامنت منتشر کنید.
رابط‌های برنامه‌نویسی نرم افزار.
در کنار این روش‌ها اگر شما در وبسایت خودتون از یک رابطه برنامه‌نویسی نرم افزار فیسبوک استفاده کرده باشین که به شما کاربرانتون امکان میده بدون مراجعه به خود فیسبوک کامنتی رو بر مطلبی بذارین یا مطلب وبسایتتون رو به اشتراک بگذارین، این بخت رو دارید که در زمان اختلال در سایت فیسبوک همچنان بتونین از طریق این رابط‌ها محتوای خودتون رو روی فیسبوک بفرستین.
امنیت سایبر.
اما این هفته شرکت عظیم اینترنتی گوگل روز دوشنبه 29 مهر ماه در نشستی در نیویورک دو برنامه تازه رو به کاربرانش معرفی کرد. برنامه‌هایی که به گفته گوگل برای کمک به روند آزادی بیان و مقاومت و مبارزه با سانسور دولتی شکل گرفتند. همکارم هانا کابیانی در گزارشی به همین موضوع پرداخته.
گوگل ایدیاز یا ایده های گوگل زیر مجموعی از شرکت عظیم اینترنتی گوگل است که درباره راه های مواجهه انسان ها با تهدیدها در جریان تنش، بیسواتی و یا سرکوب تحقیق می کند. گوگل ایدیاز می گوید در جریان این تحقیق ها و ارائه راه های جایگزین، کاربران، متخصصان و مهندسان را در کنار هم می آورد. حال نتیجه یکی از همین تلاش ها دو برنامه تازه است که روز دوشنبه در نشست ایده های گوگل در شهر نیویورک مطرح شد. گزارش‌ها از این نشست حاکی است که در بسته ارائه شده توسط گوگل یک برنامه به کاربران معرفی شد که توسط آن سپری حمایتی برای وبسایت‌های سازمان‌ها و گروه‌های مدافع حقوق بشر درست می‌شود که به طور مداوم مورد حملات هکری قرار می‌گیرند. گوگل می‌گوید این بسته چند منظوره تازه برای حمایت و پشتیبانی از آزادی بیان تهیه شده است. مهمترین نوع حمله‌ای که در این برنامه مورد نظر است، حملات دیداس است که نیروهای مهاجم با بالا بردن حجم مراجعه به یک وبسایت آن را از کار می‌اندازند. در مراسم معرفی برنامه‌های تازه گوگل در نیویورک، یک نرم‌افزار تازه هم به کاربران معرفی شد با نام یو پراکسی. این فناوری تازه به کاربران اینترنت این امکان را می‌دهد که از سد سانسور دولتی بگذرند و فیلترینگ را پشت سر بگذارند و در این حال توسط یو پراکسی کاربر می‌تواند در جریان گشت و گذار اینترنتیش هویت خود را محفوظ نگه دارد. کاربران اینترنتی در ایران سالهاست با موضوع فیلترینگ آشنا هستند، اما مدت هاست که از فیلتر شکن‌های مختلف، نرم افزارهای رنگارنگ و پراکسی‌ها و VPN‌ها استفاده می‌کنند. آنطور که مهدی یحیی نژاد مدیر وبسایت بالاترین به رادیو فردا میگوید، یو پراکسی گوگل با سایرین تفاوت‌هایی دارد.
پراکسی دیگه معمولا توسط یک سری شرکتی یا مؤسسات ارائه میشن و تمام کسانی کاربران که از ایران وصل میشن باید از طریق اون سرورهای اون شرکت ها به اینترنت آزاد باشن. ولی در مورد این سرویس جدید، هر کس از طریق دوستان یا آشنایش در خارج از ایران به اینترنت آزاد وصل میشه و نیازی به سرورهای جداگانه نخواهد بود و همینطور نیاز به اینستال هیچ نرم افزاری روی دسکتاپ نخواهد بود. تنها یک افزونه‌ای به بروزر یا مرورگر کامپیوتر اضافه میشه که از اون طریق بشه به اینترنت آزاد دسترسی پیدا کرد.
یکی از وبسایت‌هایی که برنامه مبارزه با حملات اینترنتی را آزمایش کرده و نتیجه مثبت گرفته، وبسایت فارسی بالاترین است. البته برنامه‌های تازه ارائه شده گوگل ایدیاز همچنان در مرحله‌ای با دسترسی محدود و یا آزمایشی به سر می‌برند و تا دسترسی همگانی به این برنامه‌های حمایتی هنوز مدت زمانی باقی است.
در پایان برنامه دیگر از سری دات کام هستیم. در اجرای این برنامه همکارانم مانیا منصور و امیر نیکزاد با من همراهی کردند. با ما می توانید به نشانی اینترنتی دات کام @radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.